بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از تقسیمات اجتهاد از لحاظ اون قدرت و توانایی استنباط تقسیم به اجتهاد مطلق و متجزی است. دو بحث در اینجا وجود داره، یکی این که اجتهاد متجزی آیا معقول و متصور و ممکن است یا نه، و بحث دوم این که اجتهاد مطلق آیا معقول و متصور است یا نه. در مبحث اول دو اشکال وجود داشت که اونها بررسی شد و نتیجه گرفته شد که اجتهاد به نحو تجزی معقول و متصور به صورت فعل جمله. در ذیل این مبحث اول دو سه نکته را عرض می‌کنیم و می‌ریم سراغ مبحث دوم. یک نکته این که همونطور که اشاره شد تجزی قدرت بر اجتهاد، این الزاماً چند بار گفتیم بازم ذیل اینجا اشاره میکنیم، این تجزی در قدرت استنباطی الزاماً توزیع به ابواب فقهی نمیشه، به این که بگیم مثلا طهارت، صلات، دیات، اجاره، چی این تفکیک بشه، بلکه میتواند تفکیک اجتهاد و قدرت بر استنباط بر اساس تبویب موجود در فقه شکل بگیره. کسی در بابی دون بابی به قدرت استنباط و توانایی اجتهاد نائل بشود و میتواند که این قدرت استنباط و توانایی اجتهاد بر اساس یک برش های دیگری باشه. بر اساس برش‌های دیگری و بر مبنای اون مسائل پایه مثلا اصولی باشه یا مسائل پایه عرض شود که رجالی مثلا باشه. اینه که الزاماً تصور این که اجتهاد تجزی در بابی دون بابیه نباید باشه. نه، ممکنه که این تجزی بر اساس اون منابع اصولی و مبانی اصولی یا روایی یا رجالی باشه و چیزهایی از این قبیل. و عمده این است که در این تجزی لایه ها و سطوح اجتهاد خیلی مؤثره. در یک سلسله مباحثه که نیاز به مبانی و مقدمات اون کمتره، خب زودتر کسی میتونه به اجتهاد برسه. در یه جایی است که مبانی و مبادی بیشتری را میطلبد، خب دیرتر به اجتهاد میرسه در اونجا. این اساس قصه است که مبادی اصولی، مبادی و مبانی رجالی و یکی هم اون انس با روایاته، اینا پایه های اصلی اجتهاده و میتواند کسی در یه لایه‌ای به اجتهاد برسه در لایه دیگه نرسه. وقت ما در اون این سطوح اجتهاد را در حقیقت با توجه کرد که همیشه این برش های عرضی باب دونه باب نیست، بلکه عمدتاً و شاید غالباً اینطوره که این تفکیک اجتهاد در جایی دون جایی دیگه بر اساس اون برش های و لایه های عمقی و سطحی شکل میگیره و هر چقدر یک مسئله یا مجموعه مسائلی از مقدمات و مبانی کمتری برخوردار باشه، کمتر وابسته باشه به یه مجموعه مقدمات، طبعا زودتر اونجا به اجتهاد به نتیجه میرسه. هر چقدر مسئله بیشتر بشه اجتهاد دیرتر محقق میشه در اون نوع مسئله. عرض شود یعنی هر چقدر مبانی یک مسئله بیشتر بشه اجتهاد در اون دشوارتر میشه. و حالا این یک بیان بود که تجزیه های ارضی بابی یا نه تجزیه هایی که بر اساس سطح و نوع مسئله شکل میگیره. و به عبارت اخرى می شود گفت تجزیه به یک معنا و از زاویه دیگر تجزیه در اجتهاد عرض شود که بر این شکل می شود استوار کرد که نوع مسئله، نوع مسائل از دو جهت متفاوته. یکی از جهت این که میزان اون مبانی و مبادی در استنباط اون مسئله ببینیم از آن حجم و تعداد کمه یا زیاده. این یکیه که یعنی تأثیر حجم و کمیت قواعد پایه اصولی یا رجالی مسائل فرق میکنه. یه مسئله است که یکی دو تا مسئله اصولی و رجالی رو کسی حل بکنه میتونه به اونجا نتیجه برسه، ولی یه مسئله است که حجم مسائل مؤثر در اون و قواعد پایه اون زیاده. خب اینجا اون وقت معلومه که این اجتهاد طولی میشه، یعنی در اینجا زودتر محقق میشه در اونجا دیرتر. چرا؟ برای اینکه در این نوع اول که مبادی و مقدمات کمتری داره سریعتر میشه به نتیجه رسید، به خلاف نوع دوم که مبادی و مقدمات بیشتری را میطلبه. این یک عنصر مؤثر در اینه که طولی باشه و تجزیه از یه نقطه شروع بشه و بره جلو. و نقطه دوم و عنصر دوم نوع اون مقدمه و مسئله مؤثر در این قدرته که گاهی حجم نیست، نوع مسئله پیچیدگی داره، رسیده به یه جایی که باید اجتماع امر و نهی رو حل بکنه، ترتب رو حل بکنه، نمیدونم اصل مثبت رو بتواند درست حزم بکنه، هم مبناش هم تطبیقش دشواری داره. پس بنابراین این که ما میگیم تجزیه میشه به لحاظ عمقی، یعنی بعضی مسائل میشه و در یه لایه‌ای به اجتهاد رسید ولی یه لایه عمیق‌ترش نه، این که در یه لایه‌ای تجزیه شده و میشود زودتر رسید، این برمیگرده به یکی از این دو عنصر، یا عنصر حجمیه به خاطر این سطح اول به دو مسئله وابسته است ولی اون سطح بعدی به 50 مسئله وابسته است، حجم فرق میکنه. این یک نوعه. نوع دوم اینه که نه، حجم نیست بلکه عمق و کیفیت و نوع اون مسئله و پیچیدگی و تعقید مسئله است که در یه جایی کمتره یه جایی بیشتره. و طبعا خیلی جام این دوتای تأثیر مبادی حجمی یا عمق مبادی به عنوان دو عامل خیلی جام با هم جمع میشه، اینا موجب میشه که اجتهاد حالت تجزی پیدا بکنه. و بر این نکته این مسئله رو هم بیفزایید که ما در اجتهاد تفکیک شده، یعنی قدرت‌های تفکیک شده، این سخنان را گفتیم. اما اگر بیایم حالا به نحوه یا حقیقت یا تسامح قدرت اجتهاد را بگیم، به عنوان یک امر کلی بگیم، کل بگیم، مجموع بگیم، کلی بگیم، اون وقت میشه بگیم از این حیث تجزیه اونها یه نوع تشکیک داره. یعنی میگیم قدرت اجتهاد یه مرتبه‌ای داره که در این برش میتواند حل بکنه، یک درجه بالاتری است که میتواند در اون برش عمیق‌تر ورود پیدا بکنه، یه درجه دیگه برش پایین‌تر و عمیق‌تر و همینطور. یعنی کل اجتهاد رو اون وقت میشه بگیم یه حالت تشکیک داره، حالت تشکیک داره. این تشکیک در واقع شاید مثلا حقیقتاً تشکیک در موضوع واحد نیست، چون قدرت‌های متعدد اینجا وجود داره، ولی وقتی که اون قدرت رو از این منظر کلی می‌بینه کسی، قدرت اجتهاد، اون وقت می‌تونه بگیم قدرت اجتهاد به معنای جنسی اون مراتب داره، مراتب داره بر اساس این تحلیل‌هایی که عرض کردیم. این یک مطلب، یکی دو نکته بود که در ضمن مسئله بود بهش اشاره می‌کردیم. یک مطلب دیگر هم در ضمن مسئله این است که آیا اجتهاد همیشه یک سیر از تجزی به اطلاق را طی می‌کنه؟ چون گفتیم که این تجزی هم مراتب داره دیگه، این نکته‌ای بود که عرض کردیم که تجزی هم مراتب داره، در یک رتبه تجزی، این را حالا جدا هم تاکیدم میکنیم مجددن این نکته رو که تجزی مراتب داره بر اساس آخرین عرضی که گفتیم، و میتواند تجزی مثلا 10 مسئله رو بگیره، رتبه بعدش 50 مسئله، رتبه بعدش 1000 مسئله، رتبه بعدش هم بیاد اطلاع. خب این سلسله مراتب تجزی وجود داره، تو از تجزی در یه مسائل بسیار عادی و ساده که یه کسی که رسال مکاسب بخونه میتونه داشته باشه که خیلی عادی و ساده است، تا تجزی های بالا تا برسه به اطلاع. خب این سلسله مراتب تجزی هم وقتی نگاهی به اون کل اجتهاد بکنیم میتونیم بگیم اجتهاد سلسله مراتب داره، از تجزی های بسیط ساده شروع میشه تا تجزی های معقد و مبسوط و موسع تا برسه به اطلاق که چتر فراگیر داره. خب اینم یه مطلب. مطلب بعد اینه که آیا وصول به و حصول و تحقق اجتهاد مطلق مسبوق به تجزیه یا مسبوق به تجزیه نیست؟ در اینجا گاهی ظاهر کلماتی مثل صاحب کفایه اونها اینه که همیشه مسبوق به تجزیه. بعضی هم گفتن نه، اینجور چیزی نیست، لازم نیست که اینطور باشه و بدون اون هم تصور میشه. حق مسئله هم اینجانه که غالبا اجتهاد مسبوق به تجزیه، به خاطر همون مراتبی که بر حسب تجزی عرض کردیم غالبا اینطوره. یعنی کسی که به سمت اجتهاد داره میره در یک جایی و در یک سطوحی مسائلی سریع میتونه بفهمه، حل بکنه، خب یه لایه رو دیگه میشه بگید که استنباط میکنه، ولی به همینجور لایه به لایه باید بیاد بالا. غالبا این پیشرفت علمی یک پیشرفت تدریجی است و حل مسائل پایه اجتهاد در اصول و رجال و سایر مبادی به تدریج محقق میشه. اون انس و مهارت فقهی که اینم بسیار مهمه، اونم به تدریج حاصل میشه. از این روز که غالبا اینطوره که به تدریج بخش بخش از مسائل حل میشه و به یه نقطه‌ای میرسه. البته برای اینکه اجتهاد یه مجموعه مبادی داره، اینجوری نیست که این سری در همون گام‌های اول یا حتی یه درجه‌اش هم حاصل بشه. برای اینکه غالب عمده مسائل رو کسی بخواد حل بکنه، حداقل مبتنی بر مثلا 100 تا نقطه پایه است. خب اون 100 تا صدومیش حل نشه نمیشه بگیم قدرت اجتهاد تو حد اقل هم هست. ولی زیرا یک کفی داره که یه مجموعه مسائل رو برای یک کف باید به دست بیاره، اون یک زمانی میبره و بعد از اون که آغاز شد قدم به قدم به لحاظ حل حجم بیشتر مسائل که عنصر اول بود، یا به لحاظ عمقی که در مسائل عمیق داره و باید پیدا بکنه و برای او حاصل میشه، این دامنه اجتهاد توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، به سمت اطلاق حرکت میکنه. بنابراین این سیر تدریجی از مراحل نخست به مراحل اطلاق واقعیتی است که وجود داره و هم تحلیل میگه اینجور باید باشه، هم در مقام عمل هم همینطوره. بله، البته سرعت سیر از اجتهاد تجزی به اجتهاد مطلق، این بر حسب استعداد و ضریب هوشی و توانایی ها و بر حسب تلاشی که شخص انجام میده البته متفاوته. عرصات که یک نبوغی داره مثل مرحوم شهید سعد، با چند سال رهی طولانی رو سریع طی میکنه، یکی خب درجه دیگری همینجور دیگه. اون ضریب هوشی، سقف پرواز ذهنی و استعدادی از یک طرف و میزان عشق و انگیزه و علاقه از طرف دیگر و به تبع اون میزان تلاش و کار شخص، اینا در سرعت و بطء این حرکت خیلی مؤثره. پس سیر علل غالب تدریجی است، اما سرعت میتواند کم یا زیاد باشه، بطیء یا سریع باشه. بر اساس همون دو سه عامل که عرض کردم، ضریب هوشی، توانایی های ذهنی، انگیزه ها و کار و تلاش، این سرعت کم و زیاد میشه. اما این مسیر به تدریج طبعا طی میشه و ممکنه یک ذهن اونقدر وقادی باشه که این سرعت را بسیار سریع طی بکنه، یعنی با فاصله مثلا یک سال بتونه همه اینا رو جمع بکنه و یه توانایی استکشافی در او ایجاد بشه. و ممکنه از عقلی ممکنه که حتی به شکل مطلق بدون این تجزی حاصل بشه، ولی اون بسیار نادره. اینجور نیست که کسی بگه تفره است، اصلا اطلاق بدون تجزی امکان نداره. نه، امکان داره ولی بسیار نادره، شاید هم در عالم وقوع مصداقی نشه براش پیدا کرد، ولی به لحاظ عقلی متصوره. پس سلسله مراتب از تجزی به اطلاق یک مسئله است و عرض شود که این مسبوقیت اطلاق به مراتب تجزی این هم بر اون مترتب میشه. این هم یک مطلب. بنابراین ما امروز در این تتمه بحث اول اشاره به این چند نکته شد که ملاحظه کردید که انواع تجزی بود، این یک بحث، یکی مراتب تجزی و اطلاق، دو، و سوم ترتب این مراتب بر یک دیگر. این سه تا نکته بود که در این بیانات عرض کردیم، انواع و اقسام تجزی و برش های گوناگون که میتونه در اون تصور بشه، این مطلب اول. مطلب دوم مراتبی است که اینجا متصوره و با ملاحظه اون عنوان کلی اجتهاد این مراتب تشکیکی است. و مطلب سوم هم این که این مراتب تدریجی است و همینجور حالت تقدم و تأخر داره و سیر در این مراتب هم میتواند سریع یا بطیء باشه. این سه چهار تا نکته تکمیلی اینجا. مطلب دیگری راجع به فقه‌های تخصصی نوشته بودیم که فکر کردیم این رو بعد از اون دو سه تقسیم دیگه عرض بکنیم، چون راجع به این فقه‌های تخصصی اینا می‌خوایم به عرضی بحثی داشته باشیم که مهمم هست، بعد از چند بحث دیگه عرض بکنیم. این مبحث اول که تصویر قسم دوم از این تقسیم، یعنی تجزی در اجتهاد بود. مبحث عرض شود که دوم در تصویر اون قسم اوله که اجتهاد مطلق باشه. خب در تصویر اجتهاد مطلق اشکال و شبهه زیادی وجود نداره، در گوش و کنار گاهی اشاره شده که در اینجا مثلا یه مشکلی هست. در اینجا هم به عنوان حالا یک مناقشه می شود گفت به دو نکته اشاره کرد. یک نکته و مناقشه در تصویر اجتهاد مطلق این است که پیشرفت اجتهاد و حجم عظیم اجتهاد از لحاظ کمی و گسترش مبانی و مبادی اجتهاد از سوی دیگر و عمقی که این مسائل مبادی پیدا کرده از ناحیه سوم، این موجب میشه که وصول به اون قمه اجتهاد مطلق میسر نباشه. بله، اجتهاد بسیط جمع و جوری که در زمان امام بوده یا در عهد غیبت صغرا بوده اون میشده، یا در اصول و اعصار متأخر امکان پذیر بوده، ولی پیشرفت اجتهاد موجب میشه که احاطه بر کل اون میسر نشه. در حقیقت اون فرایندی که در بسیاری از رشته ها به خصوص در این دو سه قرن اخیر رخ داده، همون میشود بر فضای فقه و علوم مانند فقه پیاده کرد. یه زمانی ما یک بو علی سینا داشتیم و بو علی سینا تا 20 سالگی میگه بر همه علوم عصرم من احاطه داشتم و بعد از 20 سالگی میگه چیزی بر من اضافه نشده، که شفا و قانون و اشارات و این آثار نشون دهنده اون عرض شود که حالت موسوعه‌ای و دائره المعارفی و جامعیت شخصی مثل بو علی سیناست، در اینی که در همه اون جایی هم که وارد شده کاملا محققانه وارد شده، کاملا محققانه وارد شده. حتی از لغت و نمیدونم بحث‌های اخلاقی اینو بگیرید، بیایید تا علوم طبیعی، علوم عقلی، فلسفی، چیزایی از این قبیل. حالا البته او هم الان نمیشه بگه همه چیزم کامل بوده، ولی عجوبه ایست که کمتر کسی به این جامعیت متصوره. حالا میان من این مثال عرض میکنیم. خب با پیشرفت علم فقط در فیزیکش الان نمیشه بگیم خیلی کسی کل فیزیک به تخصص کامل نائل میشه. عرض شود که یا در حوزه‌های پزشکی، خب قدیم پزشک بود همه چیز میفهمی، حالا فقط در چشم پزشکی چند تخصص وجود داره، در قلبش همینطور، در چیزهای دیگه همینطور. این یک واقعیتیه که در تحول علمی بشر ما باش مواجه هستیم و در جامعه شناسی علم هم این بحث شده و خود این گفته شده از آسیب‌های علمه. یعنی این تخصصگرایی که امر لابد من هست، این موجب شده که اون نگاه کلان و کلنگر ضعیف بشه. این خود غربیام تو این جامعه شناسی و روانشناسی علم که علم رو از منظر اجتماعی و اینا تحلیل میکنن، یا تو فلسفه علم در این دو سه شاخه، فلسفه علم و جامعه شناسی علم و روانشناسی علم، که علم رو از یه منظر بیرونی و با نگاه درجه دوی مورد تحلیل قرار میدن، علم جدید میگن آسیب‌هایی داره. یکی از آسیب‌های علم جدید همین تخصصگرایی و شاخه شاخه شدنه. ضمن اینکه این شاخه گرایی و تخصصگرایی ضرورت بوده و توانایی‌های اشخاص اقتضا می‌کرده که به سمت تخصص‌ها حرکت بکنن، اما از اون طرف هم این پراکندگی و پاره پاره شدن موجب میشه که اون نگاه کل نگر و جامع ضعیف بشه. این یک واقعیتی که در این قرن‌های متأخر ما خیلی با این مواجه هستیم، این پراکندگی شاخه‌های علمی و ضعف اون نگاه کل نگر، و در اثر همین آسیب دیگری که با این نسبتی داره اینه که نگاه فلسفی جامع به علم کاهش پیدا کرده. حالا یه مقدار به خاطر اینه و عوامل دیگری، و به دنبال اون حالا اون نگاه قدسی به علم. اینا دو سه تا آسیب‌هایی است که در علم جدید وجود داره: نگاه جزء نگر و تخصصگرا یک، و نگاه در حقیقت و ضعف نگاه فلسفی دو، و فقدان اون نگاه قدسی سه. این حالا آسیبایی است که خود غربی ها بعضی بهش اشاره کردن. حالا چقدر میشه از این آسیب ها رهایی پیدا کرد؟ نمیشود. راه حلش چیه؟ اینا هم داستان هایی داره که جای خودش رو کم و بیش هم میدونید. این واقعیت الان ما در تحول علمی جهان شاهدیم. اشکالی که به اجتهاد مطلق میشود گرفت اینه که ممکنه بگیم این واقعیت اینجام هست. چرا؟ برای اینکه اون سه تا پدیده‌ای که اشاره کردیم که عامل این تخصص گرایی و جزء نگری و عمیق شدن در یک بخش، به حیثی که دیگه توانایی گسترش و عمق دامنه تحقیق رو از دست میده، این است. یکی اینه که حجم در فقه میگیم، یکی اینکه حجم مسائل فقه زیاد شده. دائم داره این تحولات معیشت و زندگی بشر مسئله میسازه برای فقه. تازه ما هنوز هم همراهی با این مسئله سازی و تنظیم ابواب جدید حرکت نمی کنیم. اگر حرکت بکنیم خیلی بیشتره. این چرخ ما خیلی چرخ کندیه. پس بنابراین حجم مسائل نوپدید و ابواب فقهی دائم رو به تزایده. این یک. و دوم اینکه به تبع این حجم علوم پایه و مسائل پایه اجتهادم رو به تزایده. اینا مفصل در مبادی اجتهاد قبلا بحث کردیم و حجم این مسائل پایه خیلی زیاده. و مسائل پایه و مبادی اجتهاد امروز با اونچه که زمان شیخ طوسی یا شیخ مفید و قبل و بعدش بوده فرق میکنه. خب پس این حجم این مسائل هم افزوده. و سه اینکه عمق مسائل هم تفاوت پیدا کرده، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی که حالا امروز مطرح شده، ترکیب‌های اتحادی انضمامی چی اینا اون زمان نبوده و امروز هست و لازمه اجتهاد هم اینه که عمق پیدا بکنه، که این عمق هم زمان بر و ذهن سوز توانایی را میطلبد. این دلایل سگانه که در سایر علوم وجود داشته امروز در همونجور که در فیزیک و شیمی و جای دیگه و پزشکی و اینها شاهدیم، در اینجا هم شاهدیم. ولذا حجم یک حجمیه که دیگه توانایی احاطه بر کل اون میسر نیست. در حقیقت این تحلیل در بحث قبلی که گفتیم که از یه منظر کلی اجتهاد، الان میگفتیم اجتهاد مراتب داره و از تجزیه‌های بسیط شروع میشه تا برسه به اطلاق. اینجا بخوایم اونو پیاده بکنیم، همین بحث امروزمون که دلایلش رو عرض کردیم، باید بگیم که ما همیشه در مدار تجزی باید حرکت بکنه، به اون اطلاق نمیتونه برسه. این یک شبهه است که در اینجا وجود داره. و مناقشه دومم، حالا مناقشه دومم عرض بکنیم تا بحثش دیگه هفته آینده، مناقشه دومم اینه که بسیاری از مواقع، حالا با قطع نظر از این بحث، مناقشه دوم تو همون فضای سنتی اجتهاد رایج سخن میگه و گفته میشه که بسیاری از وقتها مجتهد به یک تردید میرسه، این احتیاط‌های واجبی که وجود داره بخشی از اونا، چند قسم احتیاط واجب میشه، اینا در مسائل اجتهاد تقلید بهش میپردازیم، یکی از انواع احتیاطاتی که مرجع اعلام میکنه این است که ناشی از این است که نتوانسته به نتیجه برسه. و تقریبا این نمیشود تصور کرد که یه مجتهدی که در همه جا به نتیجه برسه، هر مجتهد مطلق یه جاهایی به تردید میرسه و میگه نمیتونم نظر بدم. اینا مناقشه دومه و بر اساس اون گفته میشه اجتهاد مطلق معنای دقیق متصور نیست. این دو مناقشه، البته اون مناقشه اول ناظر به این زمان و آینده است، میگه الان اینجوره و آینده اینجور خواهد شد و حجمش هم حجم بالایی است. اما مناقشه دوم به یه واقعیتی نگاه میکنه که یک حالت خیلی اقلی داره، چندان مهم نیست. همیشه بالاخره یه مجتهدی هرچی هم مهارت داشته باشه و قوی باشه یه جاهایی احساس عجز میکنه. این فرق داره با این دو. طبعا بله بله تبیید داره مطالب اون پایه. این بینید این دومی که میگیم که در کلمات هم گفته شده، این یه چیزی رایجه، همیشه هم بوده این تردید چه بشه. ولی ما اولی که میگیم بحثی فراتر از تردید و ایناست، بحث اینه که اصلا توانایی پیدا نمیشه، توانایی پیدا میشه ولی زایی کسی هم بخواد وارد بشه تردیداش زیاد میشه، ولی ریشه قصه اینه که اصلا اون توانایی میخواد بگه پیدا نمیشه. این دو مسئله است که وجود داره. حالا هفته هم چیزی نخوندیم، چند جمله عرض بکنیم. این خطبه 52 نهج البلاغه است. ما همین به ترتیب میایم جلو، بعضیش رو البته شاید 7-8 سال قبل هم بعضی اینا رو خونده باشیم. 52 بله عرض شود که شبیه این قسمت اول و فرازهای اولش در یکی از خطبه‌های قبلی هم بود، من اون رو سریع‌تر می‌خونم تا برسیم به اون بخشش که مقدار جدیدتره. الا و ان الدنيا قد تسرمت و آذنت بانقضاء، در اون جمله اون چه هفته قبلم این بود. و تنکر معروفها، زیبایی ها و خوبی های دنیا هم زشت و ناپسنده. و ادبرت حظا، با سرعت هم داره میره. فهیه تحفظ بالفناء سکانها و تهدو بالموت جیرانها، این جهان مادی پرت میکنه به سمت فنا سکان خودش را و تهدو بالموت جیرانها و آرام به سمت مرگ میبره. خیلی قشنگ این دو جمله، جایی دیگه هم شده همین جای دیگه عرض کردم که این دو جمله به دو واقعیت عالم اشاره میکنه. یک بار میگه که فهیه تحفظ بالموت سکانها، مثل اینه که کسی رو منجنیق بذارن یا روی یک ابزار چیزی بذارن، یک عرض شود که یه موشکی بگذارن و پرتش بکنن به اون طرف. فهیه تحفظ بالموت سکانها، میگه دنیا از یک منظر دائم با سرعت آدم ها رو میگیره در کام خودش و پرتش رو میکنه به سمت مرگ. این سرعت رو نشون میده. بلافاصله جمله بعدش نرمه، میگه و تهدو بالموت سکان جیرانها. هدا همون آوازی است که سائق میخونه تا شترها رو به جلو ببره. میگه آرام داره آدم ها رو به سمت مرگ میبره. خیلی قشنگه این دوتا جمله کنار هم. به یک معنا آرام این قافله داره به سمت مرگ میره، از یه منظر دیگه اینقدر این حرکت سریعه که تحفظ بالموت سکانها. واقعا هم همینطوره، هم به یه معنا آدم فکر میکنه خیلی آروم داره میره جلو، به یک معنا بی عمقی پیدا بکنه اینه که چقدر با سرعت تمام شد رفت. فهیه تحفظ بالفناء سکانها و تهدو بالموت جیرانها. با همین آوای مرگ داره آرام آرام میخونه و همسایگان خود را به اونجا میبره. حالا اونجا سکان داره، اینجا جیران داره. نکات زیادی در این دو جمله هست که حالا مهمش این بود که عرض کردم. توجه میده که آرام و به یک معنا بسیار سریع و پرشتاب به سمت مرگ در حرکتیم. و قد امر منها ما کان حلبن و کدر منها ما کان صفون. همه شیرینی های دنیا عمق آن یک مرارت مر و تلخه. همه این ظاهر شیرین عمقش تلخی است. چطور اون ظاهر آرام عمقش یک حفظ بود و یک پرت شدن به سمت پرتگاه بود؟ چطور معروف آن در حقیقت منکر بود؟ هل و آن هم در حقیقت مر است و صف و آن و زلال آن هم در حقیقت کدره. این سه چهار تا مسئله را داره در دنیا شناسی اینجا اشاره میکنه. میگه دنیا ظاهر شناخته شده یه دلپسند، اما وقتی که خوب بری تو عمقش میدی ناپسنده. این یک. ظاهر اون ماندگاره ولی باطنش که برید میبینید که پشت کرده. سه، ظاهر اون آرامه اما باطن اون یک حفظه است، پرتابه. چهار، ظاهر شیرینی اون شیرینه اما عمق اونم مره. پنجم این که ظاهر زلال باطن کدر. این حقیقت این عالمه. مادامی که دنیا باشه این چهره های روئین اون شیرینی و عرصبت که مانده شیرین و زلال و ماندگار و آرام و دلپسند، باطن اون ناآرام و پرشتاب به سمت مرگ در حال حرکت و تلخ و کدره. این دنیا اینه. این رو باید به عمقش نگاه کرد تا شناخت این حقیقت دنیا. روی دنیا این 5-6 مطلبه، اما این سطحشه. عمقش ضد این 5-6 هاست. این جمله بعد شبیه اون جمله است اونجا. فلم یبق منها الا سملتون که سملت الاداوه. از این دنیا باقی نمونده جز اون چه که ته اون ظرفی که برای تطهیر استفاده میشه، آفتابی که برای تطهیر ازش استفاده میشه، بعد از اینکه ازش استفاده بکنن یک کمی آب تهش میمونه. تو اون جمله خطبه قبلی این بود که مثل اون باقی مانده در لیوان پس از اینه که آبش رو کسی شرب کرده، چیزی بیش از این نمونده. حالا این یعنی کل دنیا اینجوره یا برای همه بشر اینجوره، برای هر کسی باقی ماندهش همین اندازه، عمری که او داره این اندازه هست. این یک تشبیهه. یک تشبیه هم که در واقع اینم میخواد بر اون پنج نکته بیفزاد که ظاهر پر ولی باطنش خالیه. او جرعتون که جرعت المقله، یک جرعه ای مثل جرعه مقله. مقله قدیم وقتی میرفتن بیابونا آب رو وقتی میخواستن تقسیم بکنن، سنگی میذاشتن رو یک سنگریزه هایی و هر کسی هم تا یه حدی میتونست یک جرعه ای بخوره. جایی که آب کم بود تقسیم آب اینجوری بود. میگه یه ذره آب جیره بندی شده وجود داره، عالم کثیر نیست، آب جیره بندی شده است این عالم. اینم یک که لو تمززه هست صدیان لم ینقه، آدم تشنه در بیابان این یه ذره یه جرعه بخوره سودی براش نداره، یه فقط رهایی از مرگ اینجوریست، ولی او رو سیراب نمیکنه. خب این جمله ها دیدیم داره سطح و عمق رو بیان میکنه، که این سطح رو شش هفت نکته بود. سطحش ماندگار، شیرین، زلال، آرام، عرصفت فراوان، لذت بخش، سیراب کننده است. اینا سطحه. اما وقتی که کمی بری تو عمقش میبینید که تلخ است و عرض شود که کدر و ناآرام و غیر مطمئن و قلیل و ناچیز و در حال گذر. این رو همیشه تمرین بکنید. این رو داره علی به ما میگه که دائم باید این نگاه و نگرش را دائم باید ممارست کرد، باید تمرین کرد تا به حقیقت اون چه که باید انسان برسه برسه. حالا فا، اگر این جهان بینی و این دنیا شناسی پیدا شد، اون وقت این سخن علی است که فازمعوا عباد الله الرحیل ان هذه الدار المقدور على اهل الزوال ولا يفتنكم فيها العمل ولا يطولن عليكم الامد. اگر این طوره، عزم او یعنی همون عزم داشته باشید، عزم استوار پیشه کنید برای کوچ کردن از دنیایی که مقدر اینه که باید کوچ کرد. پس خودتون مهندسی بکنید، طراحی بکنید، خودتون مدیریت بکنید این کوچ را. مبادا که بنشینید تا این چرخه زمانه شما را به این کوچ ببرد. کوچ قهری و طبیعی، این خلاف شأن انسانیه، این شأن حیوانیست که چرخ زمانه او را کوچ ببرد و در چنبره زمانه قرار بگیره و او را به جلو ببره. بیایید خودتون مدیریت بکنید، مهندسی بکنید و به پیش برید. عزم او، عزم پیدا بکنید برای این کوچ و برنامه بریزید برای این کوچ. ولا یفتنکم فی العمل، در این کوچ آرزوها شما را فریب نده، اسیر همون آرزوهایی که در اون جمله هفته قبل عرض کردیم. و این عمد پیش روی شما براتون بزرگ و طولانی نمود نکنه، این عمدی نیست، این خیلی زود تمام میشه. این یه بخش خطبه است، یه دنیا شناسی با این نتیجه، خطاب اخلاقی که نتیجه اون دنیا شناسی است. بعد جمله های زیبای بعد خطبه این است: فوالله لو حننتم حنین الوله العجال و دعوتم به حدیل الحمام و جعرتم جعار متبتل الرهبان و خرجتم الالله من الاموال والاولاد التماس القربت الیه فرتفاع درجت عنده او غفران سیعت احسد و کتبهو و حفظها رسوله لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه و اخاف علیکم من عقابه. حالا برای اینکه خوب نشون بده که این برنامه ریزی و حرکت در این رحیل و کوچم خیلی سخته، هر چقدر آدم کار بکنه باز بخواد بگه کمه، برای اینکه این کمی این توان و حرکت و تلاش ما رو در برابر اون اهداف بلند و نعم الهی را نشون بده، تشبیه های قشنگ آورده. به خدا سوگند اگر مانند شتران بچه از دست داده ناله بکنید، شطوری که بچه تازه دنیا اومدهش از مفقود شده، چطور میسوزه برای اینکه او رو پیدا بکنه، مثل مادر بچه از دست داده فریاد بکنید، حنین داشته باشید. و اگر مثل یک کبوتری که زوجش رو از دست داده و داره آه میکنه، ناله سر میده، ناله بزنید. و اگر مثل راهبانی که از همه دنیا قطع امید کردن و در گوشه‌ای از بیابان سکنا گزیدن، زندگی بکنید و همه اموال و اولاد رو بذارید کنار و به بیابان بزنید. اگر اینجور بسوزید و فریاد بزنید و از همه چیزم دل ببرید، فقط برای این که یه درجه‌ای در پیشگاه خدا پیدا بکنید یا از گناهی از گناهان شما گذشت بشود، گناهانی که مکتوب شده و حفظ شده در نامه اعمال، این کم است در برابر اونی که من برای شما امید دارم از ثواب خدا و دوری از اون عقابی که من میترسم برای شما از اون. اگر همه چیز رو بذارید کنار، بازم برای اون کمه. این یه بیان. و باز تأکید بالاتر، و تلاه، اونجا والله داشت، اینجا تلاه، لون ماست قلوبکم انمیاسا. اگر حالا اینا میگفتیم فریاد بزنید، ناله بکنید و از شهر و دیار قطع امید بکنید، بالاتر، لون ماست قلوبکم انمیاسا، اگه دل شما آب بشه، ذوب بشه، و سالت عیونکم، چه عشق سیل بشه در از چشم شما جاری بشه، من رغبت الیه و رهبت منه دمن، سیل خون عشق شما سیل خون شود، دل شما ذوب بشه و عشق شما خون به جاری بشه، به جای عشق سیل بشه، سیل خون بشه، و همه دنیا هم شما زنده باشید، بازم این عمل شما در برابر نعم و لطف خدا و هدایت الهی چیزی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.